خانواده به
هم میریزه. بسیار عالی، خیلی ممنون از شما آقای دکتر بابا مرادی عزیز که مثل همیشه یار و یاور ما تو خونه زندگی بودین. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش رو داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. تو من توی صحبتام سعی میکنم واقع گرایانه صحبت بکنم.
بله
بسیار
آرمان گرایانه صحبت نکنم.
آفرین، درود بر شما. بسیار ممنون،
خیلی ممنون آقای
دکتر. شما بخیر باشه، خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
همسایه های عزیزمون، خونه زندگی امروز هم به پایان رسید. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که امروز هم کنار ما بودیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. مثل همیشه سر سفره های افطار انشالله که ما رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نذارین. تا فردا و سلامی دوباره. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
الو 162
اونجا صدا سیما
ارتباط مردمی
162
سلام، من می‌خواستم در مورد رادیو مطلبی رو بگم.
حضور مدیران شبکه‌های رادیو در سامانه 162 و پاسخگویی به مخاطبان به مناسبت روز رادیو
4 اردیبهشت 1319
از ساعت 10 تا 12 روابط عمومی معاونت سر.
چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چند فالی به چشم بود در این باب می زدن
به ضیافت نشسته
پیام رمضان
بهش رفتن دو شرط دارد کار خود از آدم خود
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم
امروز گفتگو می‌کنم با آقای دکتر احمد هوشنگی، عضو هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان تهران و رئیس مجمع خیرین بیماران صعب العلاج استان تهران و عضو مجمع خیرین مدرسه ساز ایران.
افتخار می‌کنم که نوکر و خادم این ملت خوب و سلطشور ایران الحمدلله تونستیم انجوها یا سمنها یا نهادهای مردمی تشکیل بدیم که در راستای اهداف کارهای خداپسندان به تأسی از مولایمان حضرت امیر داریم تصریح میدیم به تمام جامعه. حضرت امیر میفرمان که اگر ما از مالمون و خدماتمون به کسی نبخشیم و توصیه نکنیم به کسی توبه نکرده و ما همه میخوایم در این ماه مبارک رمضان توبه کنیم. چطور توبه مون قبول میشه؟ وقتی که بیایم بخشنده بشیم.
مشکل آدم ثروت داشته باشه، شب خونه بغلیش گرسنه باشه و من سیر بخوابم. حدیث داره مسلمان نیست کسی که شب سیر بخوابه همسایه بغلیش گرسنه باشه.
آقای دکتر، اولین باری که خیلی خاص به این نفر تونستین دستش رو بگیرین، یه قدم خیلی تو زندگیش بردارین، یا اون چیزی که خیلی به ذهنتون میاد اون مربوط به کی میشه، چی بود؟
این خیلی سوال قشنگه. من اولین کاری که کردم، بچه مدرسه میرم، یک روز صبح اومدم دیدیم در مدرسه پلومه. ما وقتی رفتیم رایزنی کردیم و صحبت کردیم و این حرفا، در مدرسه باز شد، 700 تا بچه و 1400 تا پدر و مادر خوشحال دو آگو رفتن سر کلاس. الان بعد از گذشت 37 سال هنوز مدرسه اکتیو، هنوز مدرسه فعاله.
میگه اگر در یک مورد خاص تو گشایش بدی به مردم، راه بر مردم باز کنی، من برای همیشه همه موارد به تو گشایش بدم.
در بحث کار خیر فکر میکنین اهمیت ایتام چقدر زیاد هست؟
وقتی که یک نفر فقیره، مثل یه پرنده میمونه که یه بالش زخمیه، ولی اگر یتیم بود درست مثل پرنده میمونه که دو بالش این الان زخمیه. بنابراین اگر کسی میخواد حرکتی انجام بده، بسیار زیباست که برای ایتام انجام بده. و چقدر زیباتر اون که در ماه مبارک رمضان آدم حرکتی انجام بده. الان تعداد از این بچه هایی که خودشون یه موقع مددجو بودن، امروز شدن مددکار، امروز شدن خودشون خیر، امروز خود استاد دانشگاه، دکتره، مهندسه، تحصیل کرده است، وقتش و وقت به این کارا میکنه. من یه کلمه میگم، این را دارم میگم به خودم اول، کفن جیب دارد، من باید تو این کفنم پول بذارم، من باید تو این کفنم صدقات جاریه بذارم. اون دنیا ارز میخواد. چی تو ما میگی میخوام بریم یه کشوری دیگه، دلار میخواد، نمیدونم یورو میخواد، روبل میخواد. اون دنیا کار نیک میخواد، کار حسنه میخواد. کفن جیب دارد، کفن را پولش را برداری. همینی که یه بچه یتیمی شب جمعه باشه بیاد به یاد شما یه حرکتی انجام بده، این همین دلاریه که این دنیا خوابوندید برای اونجا که بتونین از اون استفاده. ارزم باید خودمون بخریم، برامون خیلی کم میفرستن بچه هامون. التماس دعا.
همزمان با ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، پویش مردمی به عشق علی علیه السلام در راستای کمک به ایتام با همکاری و مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، جمعیت امام رضایی ها و معاونت صدای رسانه ملی برگزار می شود. شما عزیزان برای واریز کمک های مردمی خود می توانید با وارد کردن کد دستوری 780-10-5 در این پویش شرکت کنید.
هی خوشبختی همش صبح تا شب دویدم من، حتی یک آشنا یک آشنا ندیدم من. به آخر این سفر میرسم کجا؟
من دنیاهای تازه‌ای کشف کردم. در رویا شب‌های توصیف ناپذیر آفریدم. ستاره‌های فروزان ساختم. انواری ظریف در همسایگی چشمان نیمه باز ماه.
صفایی دارم آدمای صمیمی، کبوترای عاشق محله قدیمی، کوچه‌هایی که بوی گندم و بارون میدم، به زنده ها زندگی، به رفته ها جون میدم، زنده ها زندگی، به رفته ها جون میدم. رو سر در خونه ها اسم خدا نوشته، یک کاشی آبیه که رو شعا نوشته. مردم اهل مسجد، دلهای اهل دعا، به پاکی چشمها عاشقای کربلا، جوانای محله پهلوانای میدون، صفای پیر مردان، روشنی چه‌های قدیمی، خاطره ای که با ماست، هر جا که آب و آینه است، محله با اونجاست، محله با اونجاست، محله با اونجاست. محله
اونجاست. حالا که شب رنگی از ستاره گرفته است، حالا که ستاره ها هم صدای مهتاب شده اند، بیا تا برای لحظات شبانگاهی من جشنی از نور بگیریم و لبخندهای آسمانی من را تقدیم دلهای مهتابی کنیم.
نردبان، برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت.
به نام خدا و سلام. با برنامه نردبان از گروه سلامت روان رادیو سلامت با شما همراه هستیم از این لحظه تا حدود 25 دقیقه دیگه. در این برنامه من دکتر حسام الدین ریاحی، دانش آموخته اخلاق پزشکی، به عنوان کارشناس مجری در کنار سرکار خانم ملیحه کاظمی، سردبیر و تهیه کننده، با شما همراه هستیم. امیدوارم فرصت رو داشته باشید ما رو همراهی کنید. برنامه نردبان با محوریت هوش همراه شماست و شما هم میتونید سوالات خودتون رو در این حوزه با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی 30102 و تلفن 220-219-54 در اختیار شماست. خب همراهان خوب برنامه اطلاع دارن که ما دو هفته است پیرامون باورهای غلط در خصوص هوش داریم صحبت میکنیم و کلیات این موضوع و مشخصا موضوع توانایی های شناختی و ارتباطشون با کلیات هوش رو بحث کردیم. امروز قصد داریم سراغ موضوعی بریم که اسمش رو میذاریم پرکاری تحصیلی و هوش یا برچسب درس خوان بودن زدن به بچه ها. خب مهمانمون در این برنامه جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی، مدرس و پژوهشگر در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی هستند که خیلی خدمتشون عرض سلام و خوش آمد دارم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خوشحالم با یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم.
بسیار سپاسگزارم از وقتی که میذارید برای برنامه خود شما هم هست. من فکر میکنم قشر دانشگاهی هر چقدر مشارکت بکنن در افزایش آگاهی های جامعه کمک خواهند کرد به ساختن جامعه موفق تر. حالا این با این مقدمه من آغاز میکنم تا با توجه به اینکه برخی از بحث هایی که تو این برنامه داریم شاید تکرار مطالب پیشین باشه، با روایتی دیگر همین مطالب رو بهتر بتونیم مرور بکنیم. ما عنوانی که توی برنامه این هفته رادیو سلامت خدمت شنوندگان اعلام کردیم برچسب درس خوان بودن زدنه. این عنوان به نظر میاد بخشیش به همون برچسب زدن هایی که تو برنامه های ابتدایی اشاره کردیم، بخشیش به اون بحث پرکاری تحصیلی و هوش که قبلا بهش اشاره کردیم بپردازه. اما یه قدری بیام حالا تو تعریف اولی ببینیم چه اتفاقی میفته که در ذهن مردم این قضیه شکل میگیره که بچه درس خوان داشتن خیلی بهتره.
ببینید مبحثی که الان شما بهش اشاره کردید و بحث پرکاری تحصیلی یا زیاد خوندن رو ما تو برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم. فقط یک مبحثی که باعث شکل گیری این تفکر میشه فرهنگیه که در جامعه منجر به ایجاد یک ارزش تحت عنوان چی میشه؟ افرادی که نمره درسی در مدارس نمره درسی بالایی میگیرن انسان‌های موفقی هستند. این تفکر تفکری که جامعه ایجاد کرده، نظام مدرسه ایجاد کرده، با رتبه بندی هایی که تو مدارس داره ایجاد میکنه، رتبه بندی هایی که بر اساس چیه؟ معدله، بدون توجه به تمام قابلیت های کودک، بدون توجه به تمام قابلیت های دانش آموزی که تو مدرسه داره چیکار میکنه؟ تحصیل میکنه. این باعث میشه والدین بیان دانش آموزایی که به عنوان فرد با نمره بالا هستن اینا رو یه آینده زیبا براشون تصور کنن، یه دانشگاه خوب براشون در نظر بگیرن، ولی الزاما اینجوری نیست. نمره تحصیلی درک درستی از تمام قابلیت های ما ارائه نمیده. چرا؟ چون در نظام مدرسه ما، در نظام آموزشی ما، همه قابلیت های کودک مورد بررسی و ارزیابی قرار نمیگیره.
بله، یادم میاد تو بحث های پیچیده شما راجع به استعدادیابی صحبت میکردیم که چقدر پیچیده است و اصلا نیست تو مدارس ما امکانش.
بعد نکته که اینجا وجود داره این ما از این بحثم استفاده کنیم، یکی دیگه از چالش ها رو باز مطرح کنیم، یکی از دیگه از ابهامات رو مطرح کنیم، چون اینا با هم همپوشانی دارن. اینه که والدین عزیز، با توجه به این که درس خوندن زیاد ملاک برای اینکه کودک باهوش هست یا نیست نیست، ملاک درستی نیست، بیایم یه کار دیگه انجام بدیم. تو رو خدا از این تفکر استفاده کنیم، یه باور غلط دیگه رو ایجاد نکنیم. باور غلط دیگه چیه؟ مقایسه کردن کودکان با همه،
که خیلی هم متاسفانه
اینا باز از همون قبل ریشه میگیره ها،
چون ارزش فرق کردیم در واقع درس خون بودن، حالا مقایسه هم میکنه.
بچه علی رو ببین، ماشاءالله معدل نمرش رو ببین، ببین چقدر بیشتر درس میخونه، نمرش رو ببین. این بده، این فاجعه است.
و اون مقایسه دیگه اصلا آثار مخرب متفاوت و اصلا عمیقی داره.
من زمانی میتونم دوتا انسان رو مقایسه کنم که شرایط زندگی، تجربه زیستشون، کلیه عواملی که روشون اثر میذاره کی باشه؟ یکی باشه. جنهاشون یکی باشه.
که عملا از نظر علمی امکان پذیر نیست.
اصلا پژوهش نشون میده دوقلوهای همسان.
دقیقاً. این اشاره خوبیه.
دوقلوهای همسان وقتی رشد میکنن و به وارد اجتماع میشن و به سطحی از تعاملاتی که یک انسان بزرگسال داره با تفاوت زیادی با هم دارن.
چرا؟ دوقلوهای همسان هم که مخزن ژنتیکی یکسان دارن، تجربه زیسته متفاوت دارن و قابل مقایسه نیست.
چرا؟ چون این دو نفر تجربیاتی که در معرضش قرار میدن و برداشتشون از این تجربیاتیه متفاوته، این رو همه مهارتشون اثر میذاره. پس یک، ما باید دانش آموزانمون یا کودکانمون رو با هم مقایسه نکنیم. آقای دکتر، بیایم یه تفکر دیگر رو جایگزینش کنیم که خیلی قشنگ‌تره، خیلی به ما کمک میکنه. ما عینکمون رو عوض کنیم، لنزمون رو عوض کنیم، لنزمون رو به کودک اینجوری نگاه کنیم، با این عینک به کودک نگاه کنیم. همه کودکان باهوشن، هیچ کودک بدون هوشی وجود نداره. از نظر علمی تعبیر میکنم، اگر کودک شما هوش نداشت نمیتونست بازی کنه با دوستاش، اگر کودک شما هوش کلامی نداشت نمیتونست با شما صحبت کنه، اگر کودک شما هوش حرکتی نداشت نمیتونست صابره، نمیتونست لباساشو بپوشه، اگر کودک شما هوش فضایی نداشت نمیتونست طرح‌های مختلفی رو در قالب معانی مختلف بیان کنه. بس همه کودکان ما باهوشند، هیچ کودکی بدون هوشی وجود نداره. فقط امکان داره در یک زمینه تواناییش بالا باشه، در یک زمینه تواناییش پایین باشه، در دو تا بالا باشه، در دو تا پایین باشه. و اینجا وظیفه والدین اینه اینو شناسایی کنن و پرورش بدن. اونی که بالاست رو به خودشکوفایی برسونیم، اونی که پایین است رو یه سطح مطلوبی چکار کنیم؟ ارتقا بدیم. و اینجا یه تکنیک هم بهتون بگم، این خیلی جالبه، این به درد والدین هم میخوره. ببینید، من عبدالملکی در زمینه هوش کلامی مثلا مهارتم خیلی زیاده، اینو در رفتارهام در بازه زمانی دیدید، نه یک بارها، در بازه زمانی دیدید که من نشانه های هوش کلامیم زیاده. خوب صحبت میکنم، واژه زیاد بلدم، میتونم با زبانم دیگران رو قانع کنم، میتونم نیازهامو برآورده کنم، خیلی علاقه دارم به نوشتن، خیلی علاقه دارم به داستانگویی. همینا داره به من نشون میده خب عبدالملکی هوش کلامی داره. علاقه هیچ، محصولاتی هم که از عبدالملکی میبینیم
نه مستندات قضیه است. بله.
حالا جالبه، من میتونم از این توانایی برای یادگیری مهارت دیگه بهش استفاده کنم. از نظر علمی گاردنر بهش میگه پیوند زدن یا پل زدن. مثال شما کودک شما هوش کلامی بالایی داره ولی منطق ریاضی پایینی داره، یا بین فردی پایینی داره، من میتونم در قالب قصه که کودک بهش علاقه داره و درش توانایی داره بیام مهارت ریاضی بشی،
مفاهیم ریاضی رو تو قالب می‌ریزی
تلفیق کنم.
آره. بسیار عالی. این پیوند زدن مفهوم جالبیه که فکر می‌کنم شکل‌هایشو شنیدند شنوندگان، ولی از این بعد بهش توجه بیشتری داشت.
بس اون هوشه میتونه در این حال که ارتقا پیدا کنه ابزاری هم برای یادگیری همین موضوعات باشه. دکتر حالا یه نکته که اینجا نمیتونم ازش نگذرم، تو مدارس ما باید به نکته توجه کنن. ما باید یک درس رو فقط با روش کلامی آموزش ندیم، یک درس رو با 8 روش هوش آموزش بدیم. چرا؟ مثلا مثال، من عبدالوکی تو کلاسم یه نفر رو دارم هوش کلامیش پایینه ولی هوش بدنی جنبشیش چیه؟ بالاست. اگر من فقط درس رو با هوش کلامی بهش آموزش بدم یا با روشی که فقط کلام درش وجود داره این کودک یاد نمیگیره، ولی اگر من با هوش کلامی آموزش بدم هم هوش کلامیش میره بالاتر، هم کسی که هوش کلامی داره تو کلاس یاد میگیره، هوش بدنی جنبشی هم آموزش بدم اونم یاد میگیره. پس ما تو نظام‌های آموزشی تو ساختارمون هم باید توجه کنیم، مباحث رو با یک روش به کودکان آموزش ندیم. با مجموعه‌ای از هوشا که تمام دانش آموزان متناسب با سطح توانایی‌هاشون به اون درک لازم در اون موضوع دست پیدا کنن. اینم کاربرد آموزشی در نظام‌های درسی.
خیلی متشکرم. حالا در نظام آموزشی کشور خودمون ما ستاره هایی داشتیم مثل مرحوم نیرزاده و شخصیت هایی از این دست که در واقع حتی آموزش الفبا به بچه ها رو من یادم میاد در قالب دراماتیزه کرده بودن و تلویزیون هم اون موقع ها در واقع گزارش های تو دهه 60 از اینها پخش میکرد. ای کاش دوباره این ظرفیت ها معرفی بشه که مردم در واقع از این ظرفیت های کشور خودمون هم با خبر باشن. اگر موافق باشید آقای دکتر ما سری میزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم به استودیو. شنوندگان عزیز همراه هستید با برنامه نردبان پیرامون هوش و باورهای غلط در خصوص هوش. ما تا پایان برنامه‌مون بخش‌های دیگه هم تقدیم شما خواهیم کرد، بخش بازی‌ها و ادامه گفتگومون با جناب آقای صابر عبدالملکی، مدرس، پژوهشگر و دکترای روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی. اگر موافق باشید ما برخی از مفاهیم رو مثل بحث مقایسه کردن که تو این بحث اشاره کردید شما بهش بذاریم برای برنامه مفصل‌تری، به جهت اینکه من به نظرم میاد حالا تو تجربه زیسته شما خیلی هم بهش تاکید دارید، تجربه زیسته شخص من و بسیار از شنوندگانی که الان والدین هستن میشنون، این مقایسه کردن اون سکل ها اون زخم های در روحشون ایجاد کرده که دوستان بیشتر با اونها آشنا باشن، نه فقط در حوزه هوش بلکه تعریفی هم از مقایسه کردن توانایی های مختلف و تاثیراتی که رو انگیزش و هیجان میخواد داشته باشه و ایجاد بکنه بهش بپردازن. الان من راجع به همین موضوع امروزمون که مشخصا پرداختیم به در واقع درس خوان بودن میخوام یه قدری ریزتر بشم. ما میبینیم که شما رو ارزش ها متمرکز شدید، گفتید در جامعه یه ارزش میشه و این ارزش هم آروم آروم خودش یه فشار ایجاد میکنه برای گروه های مختلف، یعنی والدین و بچه ها رو تحت تاثیر قرار میده. اگه بخوایم مصادیق عینی عملیاتی رو تصویر بکنیم که اینو شکستن برعکسش عمل کردن، هستن کسایی که در واقع بچه هاشون خیلی درس هم نخوندن و مثال های مثبتی رو در این قضیه اما چون استعدادشون رو داشتن درست در واقع به نتیجه رسن. اینا رو میتونیم مثال بزنیم برای
شنونده. یه نکته میخوام بهتون بگم در مورد افرادی که قابلیت شناختی نداشتن و تونستن در زندگی موفق باشن، فقط اینو میخوام اینجوری بهتون بگم،
یعنی درس خون نبودن مثل استیو جابز، حالا مثال میزنید مثل حالا خیلی دیگه.
خب فقط اینو میخوام بهتون بگم، ببین مقابله کردن با فرهنگ و شکستن قالب‌های فرهنگی کار بسیار
طولانی و جدایی.
ولی خب والدین ما باید از این به بعد این تفکر رو جایگزین تفکر قبلی بکنن که صرفاً این که کودکشون در مدرسه وارد بشه و نمرات تحصیلی بالایی بگیره و وارد دانشگاهی بشه که سطح عالی داشته باشه الزاماً موفقیت براش به همراه نداره.
تو برنامه پیشنهاد فرموده بودیم
مهمترین حالت ممکنه که کودک ظرفیت خودش رو بشناسه، توانمندی های خودش رو بشناسه و اون رو ارتقا بده، حتی اگر امکان داره اون توانمندی ها در جامعه ما در ساختار نظام آموزشی ما جایی برای پرورشش وجود نداشته باشه. مثال براتون میزنم، یکی دوست داره مجسمه ساز شه، یکی دوست داره مکانیک شه، یکی دوست داره کشاورز بشه، چرا؟ تون در اون زمینه توانایی بالایی داره. یکی دوست داره موسیقی بخونه، حالا خدا رو شکر زیر ساخت همه اینا در جامعه وجود داره. خدا رو شکر این یکی از نکات مثبتی که الان نیازهای
جامعه هستن، یعنی بایستی به نظر سیستم ارزشی طوری نگاه بکنیم که این نیازها رو نسبت به هم اولویت بندی نکنیم، چون نیازها وقتی همه در کنار هم باشن جامعه منسجم و یک پارچه خواهد بود.
ببینید یکی از مشکلاتی که ما در جامعه